دیگه شاهدش نباشید.
ان شاء الله. متشکرم آقای کریم عزیز.
روز خوبی داشته باشید و براتون آرزوی بهترین روز.
خب وضعیت آب توی این هفته ها و به تیتر یک خیلی از خبرها تبدیل شده و ضرورت توجه به مدیریت مصرف آب خصوصا در دورانی که در اون قرار داریم، یعنی شرایط کرونا، خیلی ضرورت ویژه‌ای. پیشبینی های پژوهشکده اقلیم شناسی و تغییر اقلیم گفته که در فصل بهار میزان بارش ها در سطح کشور کمتر از حد طبیعی بوده. وزیر نیرو هم که گفتن ما تابستان سختی رو در پیش نداریم، تابستان خیلی سختی رو در پیش داریم و از الان باید این داستان صرفه‌جویی ها اتفاق بیفته. سرکار خانم زهرایی، مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آب‌های وزارت نیرو، پشت خط ارتباطی ما هستن تا راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم. خانم زهرایی سلام عرض می‌کنم، صبح عالی، بخیر.
سلام، منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. الان نگران کدوم بخش باید باشیم خانم زهرایی؟ صنعت، کشاورزی، بخش خانگی، چیکار باید بکنیم؟
واقعیتش اینه که کم بارشی های امسال اینقدر شدید هست که نیازمند مشارکت همه بخش ها برای صرفه‌جویی در مصرف آب هستیم تا بتونیم امسال رو با کمترین خسارت ها پشت سر بذاریم. همونطور که مستحضر هستید و سازمان هواشناسی هم اعلام کردن، در حال حاضر ما از ابتدای مهر ماه سال گذشته تا به الان اگر بارش تجمعی که اتفاق افتاده نگاه بکنیم، حدود 43% نسبت به متوسط دراز مدت عقب هستیم از نظر میزان بارش و فروردین امسال هم واقعا یک رکورد بوده. 85% کاهش بارش نسبت به متوسط دراز مدت علائم خیلی بدی رو مخابره میکنه و همه باید در صرفه جویی مشارکت کنن.
بسیار عالی. توصیه‌تون چیه؟ حالا چه نامه‌نگاری هایی شده، چه همراهی هایی از سوی سازمان ها، نهادها، ارگان های دیگه اتفاق افتاده برای اینکه انشالله همراهی اتفاق بیفته؟ چون ما همیشه با این هشدارها داده میشه، نامه‌نگاری ها هم میشه، ولی نهایتاً توپ تو زمین مردم میفته که باید صرفه‌جویی کنن، ولی برنامه ریزی ها یا یه استراتژی درست برای گذر از این بحران چی خواهد بود؟
ما در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی که از سال 96 در دولت فعال شده برای هماهنگی فرابخشی در حوزه‌های مدیریت مصرف آب و سازگاری با کم آبی، از زمستان سال گذشته هماهنگی‌هایی رو با دستگاه‌های زیرفت از جمله وزارت سمت، وزارت جهاد کشاورزی داشتیم و اونجا خیلی زودتر از اون که در رسانه‌ها منتشر بشه، سازمان هواشناسی هشدارهای کم آبی رو به عنوان یک عضو اون کارگروه اعلام کرده بود. در حال حاضر ما مکاتبه کردیم با همه استان‌ها که کشت‌های پر آب طلب مثل کشت برنج رو غیر از استان‌های گیلان و مازندران امسال محدود بکنن. درخواست کردیم که در کارگروه‌های استانی سازگاری با کم آبی این موضوع رو به بحث بذارن و از مردم هم در مصارف خانگی تقاضا داریم که حد اکثر صرفه‌جویی در مصرف آب رو داشته باشن. کتابی رو ما سال گذشته منتشر کردیم در وزارت نیرو تحت عنوان توصیه‌های ساده برای مدیریت مصرف آب.
بله.
اگر با همین عنوان در اینترنت جستجو بکنن مردم عزیز، توصیه‌های ساده برای مدیریت مصرف آب، یه فایل پی دی افی رو پیدا خواهند کرد که همه راهکارهای مختلفی که میشه در خانه ها، در ادارات و جاهای مختلف، در ساختمان های مختلف مدیریت مصرف آب رو انجام داد، اونجا میتونن ببینن و دنبال بکنن و همراهی بکنن که امسال ما کمترین میزان قطع آب و برق رو انشالله داشته باشیم.
خب ما آمار مختلفی رو میشنویم خانم زهرایی که میگن مثلا امسال در خشکسالی هستیم، سال آینده ترسالیه. بعضی ها میگن نه، ما دوره توی یه گذار خشکسالی کشور وجود داره، 10 ساله است، 20 ساله است یا 30 ساله است. نهایتاً چه تحقیق و مطالعه‌ای شده برای روشن شدن وضعیت اقلیمی کشورمون و وضعیت آب و هوایی که داریم؟
ببینید، ما کشوری هستیم که به طور طبیعی اقلیممون بسیار خشک بوده، از گذشته همیشه دست به گریبان خشکسالی‌های شدید بودیم. ولی نکته‌ای که مهم هست اینه که در 20 سال گذشته به دلیل پدیده گرمایش جهانی و تغییر اقلیم، تواتر و شدت وقوع خشکسالی‌ها در ایران افزایش پیدا کرده.
بله.
و همینطور ترسالی‌ها، یعنی سیلاب‌های شدیدی که ما در فروردین 98 تجربه کردیم، نمونه همین وقایع حادی هست که در کشور چه در جهت پربارشی و چه در جهت کمبارشی شدت پیدا کرده. بنابراین اگر ما تغییرات آب و هوایی 20 سال گذشته رو مرور کنیم در کشور، می‌بینیم که مرتب بین ترسالی‌های بسیار شدید و خشکسالی‌های بسیار شدید در نوسان بودیم. بنابراین اینکه تصور کنیم که ما وارد یک دوره پربارش میشیم یا یک دوره چند ساله طولانی خشکسالی میشیم، این عبارت ها به نظر من علمی و دقیق نیست و واقعیت این هست که بارش در ایران و در واقع دما در ایران به سمت شرایط کم آبی در 20 سال گذشته شدت پیدا کرده، به سمت کم بارشی ها و تلفات آب بیشتر ناشی از تفسیر و تعرق در واقع ما حرکت کردیم، ولی در این بین سالای بسیار پربارشی هم مثل سال 98 اتفاق میفته. بنابراین عاقلانه این هست که ما خودمون رو برای شرایط کم آبی همیشه آماده داشته باشیم و توصیه ها و در واقع نوع تجهیزاتی که استفاده می کنیم در کارهای مختلف کشاورزی، در مصارف خانگی، در مصارف صنعتی، همه رو برای شرایط کم آبی تنظیم بکنیم.
بله.
اگر سالای پربارشی هم این بین اتفاق افتاد، خب به حل مراد.
خب این خیلی میتونه مؤثر باشه. اون سوالی که از منصرتون پرسیدم که هماهنگی و همراهی دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و وزارتخونه‌ها چقدر میتونه مؤثر باشه، دقیقاً همین موضوع. ما الان بحث در واقع مسکن ملی رو داریم و انبوه‌سازی که میتونه صورت بگیره، چقدر میتونه در مصرف در واقع بهینه مصرف کردن آب مؤثر باشه، ابزار و در واقع شیرالاتی که استفاده میشه در ساخت و سازها یا توی کشاورزی که فرمودیم و مواردی از این دست. امیدوارم که همه دست به دست هم بدیم تا از این گذار عبور کنیم و در مصرف آب فرهنگسازی درست و شایسته هم صورت بگیره. خانم زهرایی خیلی متشکرم ازتون.
خواهش
صبح
میکنم.
خوبی رو براتون آرزو میکنم.
به همچنین خیلی ممنون. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از اینکه امروز هم با روز از نو همراه بودید. آقای شجاعی خیلی متشکرم.
ارادت داریم خانم اکبری بزرگوار در مورد مثبت بودن صحبت کردیم. همین الانم شرایط آب رو شنیدیم، گفتیم اخبار منفی بعضی میتونه روزمون رو خراب بکنه. بحث کرونا هندی در کنار تمامی این مسائلی که هر روز بارها میشنویم، میتونیم مثبت بمونیم و یکی از راهکارهایی که حتی خود شما دوستان عزیز به ما پیشنهاد دادید اینه که شکرگزار باشیم. اگر اجازه بدید من فقط یه جمله بگم که همون با هم امروز بازم مرور بکنیم. خداوند رو شاکر باشیم از اینکه یه بار دیگه ما رو لایق دیدن یه صبح دیگه، لایق یک نفسی دوباره قرار داد، از اینکه فرصت یک شروع دوباره رو به ما عطا کرد. انشالله که شاکر باشیم. ممنون. روز قشنگی داشته باشید دوستان. دوستتون داریم. خدا نگهدارتون.
همونطور که گفتیم شما میتونید سخنران انگیزشی هم باشید. این انرژی های خوبی که اول صبح دارید رو با شنونده های عزیزمونم به اشتراک بذارید.
سلام، صبح شما بخیر. 12 سال دوباره باز نشستگان هم یه توضیح بدین. حالا نمیدونم، حالا ما در جریان نیستیم که جوریه، معلول هم هستیم با این حقوق کم ما. یک و سیشت چیار کنیم؟ دست شما درد نکنه. ممنون.
سه شنبه راجع به بحث تامین اجتماعی و اینها صحبت میکنیم. با آقای اشرفی حتما سوال شما رو مطرح میکنیم. خیلی متشکرم، خیلی ممنون از شما. ببخشید که همه تلفن ها پخش نشد، نتونستم همه پیامک رو بخونم. خیلی مراقب خودتون باشید، کرونا خیلی جدیه. روزتون بخیر، روزتون قشنگ و اردیبهشتی و خداحافظ.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
دولت و تولید. دولت‌های ایران همیشه علاقه دارن از تولید کننده های کوچیک حمایت کنند، چون نقش تولیدی های کوچیک تو اشتغال خیلی بالاست. در کشورهای موفق 60 تا 80 درصد اشتغال رو تولیدی های کوچیک ایجاد می کنند. اما تجربه این کشورها نشون میده جهش و رشد اقتصادی رو بیشتر تولید کننده های بزرگ ایجاد می کنند. در کشورهای موفق دولت راهبرد صنعتی رو تعیین می‌کنه و اجرای اون رو به تولیدی‌های بزرگ می‌سپاره. تولیدی‌های بزرگ هم به طور زنجیره‌ای با واحدهای کوچک و متوسط متصل میشن. در معجزه اقتصادی ژاپن، دولت موتور سرمایه‌گذاری و رشد رو به 10 ابر بنگاه سهامی مشهور به زایگاتسو سپرد. دولت کره جنوبی هم موتور سرمایه‌گذاری رو به 30 ابر بنگاه سهامی موسوم به چایبول سپرد و مثل ژاپن موفق شد. امروزه زنجیره‌های بی‌انتهایی از تولیدی‌های کوچک و متوسط در بالا دست و پایین دست این ابربنگاه‌ها کار می‌کنند. در شرکت‌های بزرگ قیمت تمام شده محصولات کمتر و امکان بهبود کیفیتشون بیشتره. درسته اشتغال بیشتر در شرکت‌های کوچک ایجاد میشه، اما بدون تولیدی‌های بزرگ بسیاری از تولیدی‌های کوچک نمیتونن ادامه حیات بدن.
ایران، تهران، جامع جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد، امواج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. همراه ما باشید با برنامه بعدی.
تصویب شد.
کتاب قانون.
اصل 126 قانون اساسی. رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
قانون اساسی میثاق ملی.
لحظه زلال افطار.
دیگه وقت میشه حالمون خوب شه، مهمونی ما دعوت میشه.
ثانیه های پاک و آسمانی با تو بودن.
اگه عطر بارون به پیچه تو شهر، محبت سر سفره ها میرسه.
دقیقه های آبی از تو گفتن و شنیدن.
دلم برست این لحظه ها زودتر، دعامون به گوشه خدا میرسه.
گرده هم می آییم در خان آسمانی. شما هم دعوتید. ساعت 19 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
درسنامه نهج البلاغه به کارشناسی استاد حمید محمدی.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
مجموعه نفیس نهج البلاغه منتخبی است از خطبه ها، نامه ها و حکمت ها که در سال 400 هجری در ماه رجب به وسیله علامه سید رضی رضوان الله تعالی علیه گردآوری شده. سید رضی هم حتما دوستان میشناسن، همون ابوالحسن محمد فرزند ابی احمد حسین از نوادگان امام موسی بن جعفر علیه السلام. سید در سال 359 هجری متولد شده، مشغول به علم شده، در فقه و احکام و ادب از اهل زمان خودش برتری پیدا میکنه. میگن این سید در میان اولاد زمان خودش بی نظیر بوده، از نجیبترین بزرگان عراق بوده، با اصالت در نسب بوده، آراسته به زیور ادب بوده و از همه صفات پسندیده حظ وافری داشته. خب کتاب نهج البلاغه که جمع آوری این علامه بزرگوار سید رضیه دارای یک ساختار مشخصیه. نهج البلاغه از نظر ساختار سه بخش داره: خطبه ها، نامه ها، حکمت ها. خطبه ها بزرگترین بخش نهج البلاغه است، سخنرانی های حضرت که در زمان ها موقعیت های مختلف حضرت ایراد فرمودند. مجموعاً 241 خطبه در نهج البلاغه وجود داره. بخش دوم نامه هاست، 79 نامه که حضرت به فرماندهان و دوستان و دشمنان و افراد متنوع نوشتند وجود داره. بخش سوم حکمت هاست، در این بخش هم 480 جمله کوتاه و نیمه بلند که حکمت آمیزه از حضرت اومده، مضامین فوق العاده والا و زیبا داره. عزیزان، نهج در لغت به معنی راه و روشه، البلاغه هم به معنی بلاغته. بلاغت همون فنون و قواعدی که در سخن گفتن به کار میره، سخن رو جذاب میکنه، مطابق حال مخاطب میکنه، سخنی که خیلی جذاب و خیلی متناسب با شرایط زمان و مکان و مخاطب باشه بهش میگن سخن بلیغ. نهج البلاغه یعنی راه بلاغت، مسیر سخن شگفت گفتن، مسیر سخن متناسب با شرایط زمان و مکان و مخاطب گفتن. سید رضی این عبارات و سخنان گوهربار رو به عنوان راه و رسم بلاغت نامگذاری کرده، لذا اسم کتاب رو گذاشته نهج البلاغه.
جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
دشمن میخواد بگه که شما نمیتوانید یا ندارید یا نمیتوانید. بنده اصرار دارم به مردم بگم که ما میتوانیم و امکاناتمون فراوان است.
ما میتوانیم.
پیامی از راه میرسد،
فریادی شایدی برای اتکاب خیش، فریادی برای اتکاب خیش، رمزی که حماسه میآفریند. ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
رازی که شور میبخشد،
زنده میکند خاک.
میتوانیم.
داستانی که فروتنان خیش را میجویش را میجوید، توشه برمیگیرند و رازی را تکرار میکنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما میتوانیم.
پیامی که دیگر استوار است
به غایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما می توانیم.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم، به سرزمین کتابا خوش اومدید. اینجا دکتر کتابه.
سلام رادت.
دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتاب و لوژی و بیماری های من نمیتونم. شنونده دکتر کتاب هستید و الان قراره یه کتاب جدید و با شما بخونیم. نام کتاب هست طرز فکر، نویسندش هم نامش هست کارول دوک. بخونیم دکتر جون.
برو بریم.
قدمه یک کتابمون اومده که توانایی‌ها و استعدادای هر کس منحصر به فرد خودشه. حالا از بین اینا برخیش اکتسابیه و برخیش انتسابیه. نویسندمون میگه که طرز فکر برای موفق شدن دو گونه است. من تو ادامه اونا رو به شما میگم. اولین نوع طرز فکر عنوانش هست طرز فکر ثابت. تو این دسته افرادی قرار دارن که اعتقاد دارن ویژگی های انسان از بدو تولد با اون بوده و نمیشه اوضاع رو تغییر داد. اونا بر بودن تمرکز دارن، یعنی معتقدن افرادی که مثلا بسیار عالی ساز میزنند به طور مادرزاد استعداد این کار رو داشتن و چون استعداد دارن خب این کار رو میتونن انجام بدن. اونا بر این باورن که درست انجام دادن یه کار و خوب انجام دادن اون هیچ ربطی به تلاش کردن نداره. اما حالا طرز فکر دوم عنوانش طرز فکر رشد هست. تو طرز فکر رشد افراد معتقدن که میشه با تلاش و تمرین ویژگی های اولیه رو تغییر داد. تو این نوع طرز فکر افراد بر شدن تمرکز دارن. افراد با طرز فکر رشد به جای پنهان کردن نقاط ضعف خودشون میان اونا رو شناسایی میکنن و برای برطرف کردن اون تلاش میکنن. ممکنه تلاش های اولیه شون به نتیجه نرسه، اما بعد از مداومت و تلاش بیشتر حتما به نتیجه میرسن و رشد خواهند کرد. عموماً طرز فکر افراد موفق تو زمینه‌ای که موفق هستند از نوع رشده. کارول دوک میگه که میخوام بدون تعارف و بی‌پرده باهاتون صحبت کنم. اگر به دنبال موفقیت هستید قطعاً یقیناً و حتماً طرز فکر دوم رو، یعنی طرز فکر رشد رو انتخاب کنید. بسیار خوب، امروز هم با یک کتاب جدید با شما بودیم و همراه شما تا یه دکتر کتاب دیگه
بدرود.
بل
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی دو. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
دوستان عزیزی که تا این لحظه موفق نشدن برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد رو بشنوند یا همین لحظه به جمع ما پیوستید، لطفا سری به نشانی اینترنتی ما بزنید. امکان دانلود و دریافت برنامه ها برای همه شما عزیزان محقق و فراهم شده. نشانی اینترنتی ما در این شبکه تخصصی رادیو اقتصاد نقطه IRIB نقطه IR.
جهش جهش جهش
آیا میدونید که ارتقای علمی کشورها از چه درجه اهمیتی برخورداره؟ ارتقای علمی هر کشور نشان دهنده پیشرفت اون کشور در طی سالهای مورد بررسی اسنادیه که بنده الان میخوام از منبع استنادی اسکوپوس برای شما بخونم. بر اساس نتایجی که پایگاه استنادی اسکوپوس منتشر کرده، تعداد مدارک علمی ثبت شده از جمهوری اسلامی ایران در سال 1996 میلادی 849 مورد بوده و رتبه 53 جهان کسب کرده. این رقم در سال 2018 میلادی به 60268 مورد افزایش پیدا کرده، یعنی 71 برابر. با این پیشرفت رتبه ایران در تولیدات علمی جهان از 53 به 16 ارتقا پیدا کرده. ذکر این نکته لازمه که به گزارش دو پایگاه معتبر علمی نیو ساینتیست و ساینس ماتریکس، جمهوری اسلامی ایران با نرخ رشد 11 برابر میانگین جهانی رتبه نخست رشد علمی رو در بین سالهای 1980 تا 2009 میلادی دارا بوده. همچنین رتبه ایران در زمینه تولید علم در منطقه از رتبه پنجم در سال 1996 میلادی به رتبه اول در سال 2018 میلادی ارتقا پیدا کرده. در سال 1996 اسرائیل در مقام اول، ترکیه در مقام دوم و مصر در مقام سوم بوده، در حالی که در سال 2018 کشور ایران در مقام اول، ترکیه همچنان در مقام دوم و عربستان سعودی در مقام سوم بوده. اسناد علمی ارائه شده توسط ایران در سال 1996 849 مورد بوده که در سال 2018 به 60268 مورد ارتقا پیدا کرده. اسناد قابل استفاده منتشر شده توسط دانشمندان ایرانی در سال 1996 838 مورد بوده که در سال 2018 به رقم عجیب غریب 54915 مورد رسیده. اسنادی که قابل استناد هستند در سال 1996 12692 مورد بوده که در سال 2018 به 42636 مورد رسیده. شما میتونید که به این نمودار، یعنی نمودار وضعیت کشورهای غرب آسیا و شمال افریقا در تولید علم در سال 1996 و همینطور سال 2016 در پایگاه استنادی اسکوپوس دسترسی داشته باشید. جمهوری اسلامی ایران در تمامی رشته‌های علمی رشد خیره کننده ای داشته که تولید علم مهمترین اونها و سرفصل اونهاست. در جهش‌های بعدی رشد علمی ایران در رشته‌های مختلف علمی بررسی خواهد شد. تا جهش‌های بعدی، خداحافظ شما.
همگام با غرور ایرانی، هم صدا با خودباوری ملی، اقتصاد ملی، شکوفایی ایرانی، اطلاع رسانی در عرصه اقتصادی با رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98، رادیو اقتصاد، صدای توسعه و پیشرفت.
این جریان زندگی منه، نزد آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو مرا میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
انتخابای درست یه زندگی سالم رو میسازن. ما یه زندگی سالم و سبز رو برای خودمون انتخاب کردیم. من پاپیتال رو انتخاب میکنم، چون پاپیتال خمیردندان گیاهیه.
پاپیتال، لبخند تو زیباست.
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سالم.